En écorce. En écorce. En écorce.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم، به امید که انشالله فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی در این برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارسال کمک های ایران به مناطق زلزله زده ولایت هرات و پایان سفر هیئت اقتصادی ایران به افغانستان. ولایت هرات در غرب افغانستان بامداد امروز هم شاهد یک زلزله نیرومند دیگه بود که ده ها زخمی به جای گذاشت. سایت ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه را در ساعت 4:11 در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده. شدت این زلزله به حدی بوده که در شهرهای ایران از جمله مشهد هم احساس شده. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 90% قربانیان زلزله در غرب افغانستان زنان و کودکان هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همو یونیسف تاکید کرد که برای کمک به مردم زلزله زده در ولایت هرات در غرب افغانستان دست کم به 20 میلیون دلار کمک فوری نیاز است. سازمان پزشکان بدون مرز هم با اشاره به وقوع زلزله صبح امروز اظهار داشت که بر اثر این زلزله تاکنون 117 زخمی به بیمارستان منتقل شدند. این سازمان روز گذشته هم اعلام کرده بود که در نتیجه زلزله شنبه هفته جاری در ولسوالی زندجان و شمار دیگه از ولسوالی های هرات 2445 نفر کشته و 2440 تن دیگه زخمی شدند. زلزله های پیاپی در ولایت هرات خسارات و ویرانی گسترده بر جای گذاشته. پیش از این وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که در زلزله روز شنبه در هرات 1983 خانه کاملا ویران شدند. نهادهای بین المللی هم در شبکه‌های اجتماعی تاکید دارند که عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده هنوز جریان دارد و احتمال افزایش آمار تلفات و خسارات هم دور از انتظار نیست. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما که در مناطق زلزله زده به سر میبره، در گزارشی که ساعت پیش برای برنامه انعکاس فرستاده آخرین وضعیت این مناطق را تشریح کرده.
من در هرات هستم و پنجمین روز آغاز زلزله های مهیب در غرب افغانستان هست، اما امروز ساعت 5:10 صبح بود که زلزله شدید دیگری هرات را لرزون. تا الان خب آمارها مختلفه از کشته و زخمی. هم من در برخی از در واقع اخباری که به صورت محلی رد و بدل می شد دیدم و در برخی از شهرستان ها هم خسارت ظاهراً مادی داشته، اما در خود هرات خیلی شدید بود. حتی در جایی که ما مستقر هستیم خود دیوار ساختمان ترک برداشت. من دیشب ساعت 2 بامداد که می اومدیم از منطقه با گروه های امداد نجات، دیدم اونجا که مردم توی پارک ها خوابیده بودن، هنوز تو پارک ها خوابیده بودن، توی این کنار خیابون ها که از ساختمان ها دور بود خوابیده بودن. ولی خب بعد از ساعت 5:10 صبح بعضش هم حدود 2-3 تا پس لرزه اومد، اما اونقدر شدید نبود. دیگه کسی داخل خونه ها نرفت. الان هم گزارش هایی هست که حتی به آثار باستانی هرات هم صدمه وارد شده. دیروز که ما در منطقه بودیم با تیم های امداد نجات کشورمون که 56 نفر هستن، کلا دیگه عملیات نجات و جستجو مربوط به زلزله اول تمام شد. زلزله اول که در ولسوالی شهرستان زندجان هرات روی داده بود اونجا تمام شد و ما از بعد از ظهر روز گذشته با تیمای امداد نجات کشورمون که 5 تریلی و کامیون اقلام زیستی آوردن، شامل پتو و اقلام دیگه‌ای هست، چادر هست، با 3 تا کامیون حرکت کردیم به طرف مناطق زلزله زده و در 5 روستا که اونجا تعداد تلفات کم بود، اما خب خونه ها یه کلن غیر قابل سکونت بود و هوا هم خیلی سرد بود، مردم بیرون می‌خوابیدن. ما تا ساعت تقریبا 12 تو منطقه بودیم و 12 شب تا دیگه تا هرات رسیدیم دو ساعت هم طول کشید. به همه اونها به اون 4 تا روستا چادر داده شد، چادر رو آموزش دادن که چطوری برپا کنن، پتو دادن و یک سری اقلام زیستی اولیه که در واقع تا کمک‌های اساسی بهشون برسه. عصر روز گذشته نزدیکای غروب بود، دبیرکل جمعیت هلال احمر کشورمون و رئیس سازمان مدیریت بحران هم به هرات اومدن. تا الان خب برنامه خاصی نداشتن، یعنی دیشب با سرکنسولمون دیدار داشتن، سرکنسولمون در هرات، و امروز هم قرار با والی و مسئول محلی صحبتی داشته باشن، مذاکره داشته باشن و اعلام آمادگی هم کردن برای کمک‌هایی که در ارتباط با زلزله صبح امروز روی داد. و تیم امداد نجات تخصصی کشورمون هم که از 4 استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و تهران هستن، همچنان در اینجا در حالت آماده باش هستن. هنوز برنامه امروزشون مشخص نیست. خب برنامه رو یک کمیته هماهنگی در هرات تشکیل شده که خب اونها اعلام میکنن که هر روز در واقع گروه امداد نجات کشورمون چه کاری انجام بدن.
گزارشی بود از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما. منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از شهادت شمار دیگر از مردم بیگناه در این باری که خبر دادند. در جدید در این دور تجاوزات رژیم صهیونیستی طی حمله جنگنده های این رژیم به غرب خان یونس و بمباران ساختمانی مسکونی در این منطقه، دو فلسطینی از جمله یک کودک شهید شدند. منابع عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی برای اولین بار از زمان جنگ لبنان در سال 2006 برای بمباران غزه از موشک‌های هدایت شونده پیشرفته استفاده کرده. مدیر بیمارستان شفا در غزه هم گفت سوخت باقی مانده در این بیمارستان نهایتاً برای 4 روز دیگه فعالیت جنراتورهای آن کفایت میکنه و این بیمارستان بدون برق به قبرستانی دست جمعی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که بنابر اعلام منابع فلسطینی، سوخت تنها نیروگاه برق غزه هم در حال اتمام هست و این مسئله وضعیت امداد رسانی و مجروحان در غزه را به طور جدی در معرض خطر قرار میده. آژانس امداد رسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی آنروا در بیانیه از اوضاع بد مردم غزه و نبود آب و غذا و آوارگی 250 هزار نفر از ساکنان این شهر خبر داد. در بیانیه آن رو آمده که آوارگان در شرایط بدی به علت نبود آب، غذا و دارو به سر میبرند. این آژانس بشردوستانه همچنین اعلام کرد که ظرفیت پذیرش ما برای اسکان این افراد هم به 90% رسیده. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اظهار کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر بمباران مناطق مختلف غزه، تیم‌های امدادی و مراکز بهداشتی و همچنین آمبولانس‌ها را هم هدف قرار می‌دهند. در همین حال جوزف بورل در پایان نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان طی سخنانی در کنفرانس خبری تصریح کرد که واکنش‌های تل‌آویو باید مطابق با قوانین حقوق بشری باشه، اما برخی تصمیمات اتخاذ شده مغایر قوانین بین‌المللی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که در جلسه امروز بر لزوم احترام به قوانین بین‌المللی حقوق بشر تأکید شد و این بدین معناست که قطع دسترسی به آب، غذا و برق غیر نظامیان در غزه صحیح نیست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7 هست و ما برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. جمعی از تجار ایرانی و مقام‌های اقتصادی طالبان در جلسه امکان سنجی سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت بین ایران و افغانستان را بررسی کردند. حسن کاظمی قومی نماینده ایران در امور افغانستان در همین ارتباط در ایکس نوشت تفاهم‌های خوبی در ارتباط با نگهداری و بهره برداری راه آهن خاف هرات، تسهیل تبادلات تجاری و همچنین افزایش تراز اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های گسترده دو کشور و همچنین علاقه‌مندی‌های طرفین صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش عزیز زاهد.
به دنبال سفر یک هیئت مهم تجارتی ایران به کابل پایتخت افغانستان، وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد که سفر این هیئت با دستاورد مهم بوده و هدف اصلی این سفر مهم هیئت ایرانی به کابل توسعه تجارت میان کابل و تهران می باشد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گویند که در این هیئت که 80 تجار ایرانی آمده بود به هدف فراهم سازی سهولت های به بازرگانان و توسعه تجارت میان کابل و تهران به افغانستان آمده بودند. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت بعد از دیدار با این هیئت مهم ایرانی اعلام کرده و گفته است که تلاش می شود تا چالش ها میان تجار افغان و ایرانی از رو برداشته شود و ما می خواهیم که چی گونه می توانیم توسعه تجارتی بیشتر میان کابل و تهران داشته باشیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می افزاید که در بین دو کشور چی رقم ما می توانیم تسهیلات تجارتی و ترانزیتی را بیاوریم. از طرف دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم سفر تجار ایرانی به افغانستان را در افزایش داد و ستد تجارتی سودمند می‌دارد. خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق و تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند که فعلا شرایط تجارتی در افغانستان مساعد است و افغانستان می‌تواند با تمامی همسایه‌هایش به شمول ایران در بخش‌های صادرات و در بخش‌های واردات تجارت کند و معاملات تجارتی بهتر و بیشتر داشته باشد. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سقف صادرات و واردات میان افغانستان و ایران سالانه تا 2 میلیارد دلار میرسد و تلاش میشود تا این سقف تا 10 میلیارد دلار برسد. از طرف دیگر هیئت ایرانی هم این سفر را سودمند اعلام کرده و والی خراسان رضوی که در رأس این هیئت به افغانستان آمده بود میگویند که داد و ستد میان کابل و تهران در 6 ماه نخست امسال بسیار مؤثر بود. والی استان خراسان رضوی میگویند که ما میتوانیم زمینه بهتر را به این تجارت مساعد کنیم و با گفته این نسبت به گذشته این رابطه تجارتی بهتر شده و او گفت که امسال بر 6 ماه نسبت به سال گذشته از رشد مبادلات برخوردار بودیم و حتما با گفته او تا پایان امسال وضعیت بهتر را خواهیم داشت. این تجارت میان کابل و تهران در این اواخر در حال بیشتر شده که انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران اعلام کرده که افغان‌ها در رتبه اول سرمایه‌گذاری در ایران میباشد. انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران میگویند که تجار افغان رتبه نخست سرمایه‌گذاری در ایران را با خود اختصاص داده است.
گزارش عزیز زاهد بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. والی خراسان رضوی که در رأس یک هیئت با کابل سفر کرده با وزیر خارجه طالبان دیدار کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی و هیئت اقتصادی و بازرگانی ایران بر همکاری بیشتر بین یکدیگر با عنوان کشورهای همسایه تاکید کرده. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی و رئیس هیئت تجاری اعزامی به افغانستان هم در دیدار گفت که ایجاد تیم‌های ویژه برای هماهنگی کاری و تخصصی میان وزارت‌های مربوطه دو کشور گامی به سوی همکاری بیشتر و پیشرفت است. با گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان، آقای متقی به هیئت ایرانی توضیح داده که مشکل امنیت و تولید مواد مخدر در افغانستان حل شده و زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بهتر از گذشته است. در همین حال اداره راه آهن افغانستان تحت مدیریت طالبان اعلام کرد که قرارداد استفاده از قطعه سوم خط آهن خاف هرات میان این گروه و ایران امضا شده. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته که این قرارداد دیروز از سوی بخت‌الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان و مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم ریلی ایران به امضا رسیده و گفته ای اداره از هفته پیش رو کار ساخت فاز اول قطعه 4 خاف هرات هم آغاز خواهد شد. بر اساس قرارداد امضا شده، کنسرسیوم ریلی ایران عملیات انتقالات خط آهن خاف هرات را انجام می تواند. در کنار گماشتن شماری از کارمندان فنی، چندین واگن قطار را هم برای این خط آهن تدارک خواهد دید. یه اداره افزوده که طرف ایرانی در این قرارداد متعهد شده که حداقل در سال اول 100,000 تن کالا از مسیر مذکور انتقال بده و تلاش بکنه که سالانه 100,000 تن متریک هم افزایش بده این انتقالات را. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان تفاهم‌های خوبی در ارتباط با نگهداری و بهره‌برداری از راه آهن خاف هرات صورت گرفته. با امضای این قرارداد افغانستان از طریق خط آهن خاف هرات به شبکه خط آهن ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی متصل میشه و زمینه حمل و نقل کالاها به طور عادی فراهم میشه. والی خراسان رضوی و هیئت همراه که به کابل سفر کرده اند در این مراسم حضور داشتند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه امور اقتصادی. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما. روز شما بخیر.
بخیر، روز شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقت سال را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث تجارت بین ایران و افغانستان مطرح هست. یک هیئت اقتصادی و ریاست های یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی به کابل سفر کرد، دیدارهایی در اونجا صورت گرفت، بحث راه آهن خاف هرات مطرح شد و ای که کار ساخت قطعه چهارم هم آغاز شود و نقل و انتقالات هم در این مسیر صورت بگیره. ارزیابی بفرمایید آقای احمدیار که این سفر، دیدارهایی که صورت گرفته، توافقاتی که صورت گرفته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بحث تجارت بین ایران و افغانستان؟
خب ضمن تشکر مجدد از شما و شنوندگان محترم شما، خدمت شما عارضم که هرچی از این سفرها و تعاملات تجاری بین دو کشور مخصوصا برگزار بشه، اینها اقدامهای نیک و پسندیده و آینده تراز تجاری دو کشور مثبت و مثبت‌تر میکنه. خب ما استقبال میکنیم به خاطر از اینکه هر چی این تعاملات بیشتر بشه، ما در مراودات بین دو کشور شاهد شکوفایی و رفع موانع و مشکلاتی خواهیم بود که در طول سالها همیشه داشتیم و به هر حال هر چی تعاملات بیشتر بشه، ما خوشبینی به این هست که موانع برطرف بشه و دو کشور از ظرفیت‌های تجاری که در منطقه و در واقع بین همدیگر دارن بتونن بیشتر استفاده بکنن و این پتانسیل‌ها رو بیشتر از به حساب مرحله ظهور برسانن و بالفعل و بالعمل تبدیل بکنن و بتونن انشالله که دو ملت از این مراودات تجاری منافع بیشتری رو در منطقه ببرن. خب سفر اخیرم سفر بسیار مثبت تلقی میشه. به حال بعد از اینکه حکومت سرپرست بعد از 2 سال بوده مستقر شده، خب یک چنین سفری در یک چنین سطحی از استان خراسان رضوی به افغانستان و به شهر کابل مخصوصا و با هیئت‌های عالی رتبه دولت سرپرست، خب اتفاق نیفتاده بوده و امروز ما شاهد از این موضوع بودیم که یک گام بسیار مثبتی از جهت رشد و شکوفایی منطقه هرات و به حال مراوداتی که ولایت هرات میتونه با ولایت استان خراسان رضوی بلخص داشته باشه و تقویت بحث ترانزیت کالا از ایران هم به صورت واردات به افغانستان و هم به صورت صادرات به افغانستان، خب کمک شایانی میتونه این سفر داشته باشه و امیدواریم که انشاءالله اثرات از این به زودی ما شاهد باشیم.
بله، خب هر زمان های احمدیار این کلمه واردات و صادرات بین ایران و افغانستان رو میشنویم، بلافاصله ذهن ما میره به سمت این که عمدتا ما صادرات از ایران به افغانستان داریم و از افغانستان به ایران کمتر. چقدر این تعاملات میتونه کمک بکنه که در واقع ما صادرات بیشتری از داخل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم؟ موانع چی هست و چه فرایندهایی در واقع باید طی شود که یک مقداری مشکل کمتر به چشم بیاید؟
ببینین، بحث صادرات افغانستان به ایران خب یک بحث ریشه‌ای و بحث بسیار حساسی است. خب هرچی که مراودات باشه، شناخت تجار و مسئولین جمهوری اسلامی از افغانستان و شرایط افغانستان و از منابع و پتانسیل های افغانستان بیشتر میشه و میتونیم افغان ها و تاجرای افغان و صنعتگرای افغان در جهاتی میتونن بیشتر در واقع محصولات خود بشناسانن، محصولاتی که میتونه به ایران صادر بشه، مثل بعضی میوه ها، بعضی میوه های خشک، بعضی صنایع دستی ما، بعضی قالی ما، بعضی از به حال حبوبات ما. اینا محصولاتی هست که از افغانستان میتونه به ایران صادرات بشه و در بازار ایران استفاده بشه.
بله.
خب این مراودات باعث شناساندن این پتانسیل میشه و هرچی که این مراودات بیشتر باشه باعث رفع موانع هم میشه. وقتی تاجر ایرانی، وقتی سرمایه گذار ایرانی و صنعتگر ایرانی نیاز به کالا داشته باشه که بتونه از کشور همسایه افغانستان تامین بکنه، متقابلن که تاجرای افغانی ما این کارو میکنن، خب استقبال نشان میده و باعث عظیم میشه که خود از او به عنوان یک گزینه‌ای که برای جهت رفع نقص واردات از افغانستان در داخل ایران کوشش بکنه، این یک به حساب یک ظرفیت بسیار خوبی رو به وجود میاره. خب طرف مقابل هم که از تاجرای ما با ما به عنوان یک همسایه استراتژیک ایران میشناسیم و یک همسایه استراتژیک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر ما محسوب میشه. در خصوص اقتصادی خب به حال ما وابسته هستیم، نیاز داریم به کارخانه ایران، محصولات ایران و امکاناتی که در ایران هست، چون بیشترین مرز داریم، بیشترین مراودات داشتیم، آسانترین و ساده ترین راه رسیدن به در واقع بازار میتونیم از ایران تامین بکنیم.
بله. آقای احمدیار، یک خبر اقتصادی دیگه هم داشتیم، این که ملا عبدالغنی برادر معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دهلیز هوایی کابل شانگهای را افتتاح کرده. خب در سالهای گذشته همیشه این بحث گذرگاه‌های بین افغانستان و پاکستان مطرح بوده و ای که دولت پاکستان به هر حال در مقاطع مختلف این گذرگاه‌ها را بسته و راه تجارتی بسته شده، بازرگانان آسیب‌های جدی دیدن. در دوره جمهوریت هم دهلیزهای هوایی بین چین و افغانستان و همینطور افغانستان هند ایجاد شده بود تا یک بدیلی باشه برای تجارت از راه زمین که با پاکستان وجود داشته و مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته. این بحث دهلیزهای هوایی را شما چطور ارزیابی میکنید و اینکه دهلیز هوایی جدیدی بین کابل شانگهای افتتاح شده، این را ارزیابی بفرمایید؟
بسیار خبر خوبی بود، بسیار خبر امیدوارکننده بود و مسرت بخش بودی که ما بتونیم بین کابل و شانگهای یک دهلیز هوایی داشته باشیم که به هر حال بسیار برای ما هم استراتژیک هست و هم مورد نیاز هست و افغانستان در حالتی که فعلا به سر میبره بسیار بسیار نیاز داره. در بحثی که پاکستان همیشه نسبت به اقتصاد ما، نسبت به سیاست و فرهنگ ما همیشه نامردی کرده و ما و همیشه یک همسایه متاسفانه مثبتی برای ما نبوده به تعبیر خود شخص بنده، این هست که خب ما واقعا از این کانال بسیار ضربه خوردیم و ما باید دولت سرپرست همون سیاست جمهوریت را پیش بگیره و فکر ایجاد دهلیزهای متفاوتی باشه، چون کشوری هستیم که انحصار به خشکی هستیم و دریا و آبهای آزادانه داریم و انحصار به همسایه های هستیم که اینها هر زمان اگر بخواهند ما را تحت فشار قرار بدن به راحتی کار میکنن، چنانچه پاکستان مرتبا هم در زمان جمهوریت و هم در زمان دولت سرپرست که یکی از دولت هایی است که خود پاکستان حامی دولت سرپرست بوده، ولی شاهد هستیم که بیشترین تنش متاسفانه با دولت پاکستان داریم و این مشکلات به وجود میاره. خب این دهلیز هوایی کمک بسیار شایانی میکنه برای تجار ما و یه حجم کالایی که داریم. ما در قبل در زمان جمهوریت خب یک دهلیز هوایی بین چین داشتیم به اروپاییم. خب این بحث شانگهای یک بحث بسیار به حساب استراتژیکتر و مهمتر هست و یک موفقیتی هست که ما واقعا بسیار خوشبین هستم که دولت سرپرست از این بتونه استفاده بکنه و بتونه در واقع گسترش بده و انشاءالله به زودی شاید دوباره ایجاد دهلیز هوایی با هندوستان باشیم که یک کشوری است که در تراز تجاری افغانستان سهم بسیار خوبی داره و ما امیدوار هستیم که شاید باشیم دوباره مراودات ما با دولت هندوستان هم آغاز بشه.
بله، من دقیقاً می‌خواستم آقای احمدیار همین رو بپرسم که این دهلیزهای هوایی که در دوره جمهوریت وجود داشت و واقعا مورد بهره برداری هم قرار گرفت و اون مقداری که به هر حال مورد انتظار هست نقل و انتقال کالا از این طریق انجام شد که ما امیدوار باشیم که در دولت سرپرست همین اتفاق بیفته.
ببینید دهلیزهای هوایی قطعا موارد بسیار مثبت و موارد کاربردی هست و یک آپشنی هست برای کشورها که اینا میتونن به سهولت اقلام بسیار مهم و حساس به راحت ترین و کمترین زمان بیارن. خب در بحث دهلیزهای هوایی در جمهوریت اگر خاطر شما باشه در سالهای آخر و ماهای آخر جدی و جدیتر می شد در دهلیز هوایی با هندوستان و روسیه که با چین در مادر سالهای اخیر در هندوستان که در ماهای اخیر جمهوریت بود که ایجاد شد. خب فرصت از این که این دهلیزها تقویت بشن متاسفانه در دولت جمهوریت پیش نیامد و این یک وقفه دو ساله هم که ایجاد شد در بحث تبدیل دولت سیاسی در افغانستان خوبی یک ضربه زد و امیدوار هستیم که حالی که فرصتی که ایجاد شده دوباره دولت سرپرست دنبال احیای دهلیزها باشه که قطعا کانالهای بسیار مثبتی هست و ما نیاز داریم که همراه کشورهای آسیای میانه، همراه حوزه خلیج فارس، همراه چین و همراه کشورهای مثل روسیه ما دهلیزهای هوایی داشته باشیم که نیازمند تقویت بازار و ترازهای تجاری خود هستیم.
بله، این جدیت را شما در طالبان میبینیم که از این دهلیزهای هوایی او رقم که شایسته هست استفاده شود؟
واقعیت هم تقریبا نشان میده که علاقمندی در اینا هست. جدیت نمیتونیم بگیم که واقعا به این جدیت و به این چیز باشن، ولی همین که علاقمندی هست، همین که اینها تلاش میکنن یک دهلیز هوایی و رابط خود با چین ایجاد کردن. خب چین هم جز به کشورهایی شد که تقریبا اولین کشوری که طالبان رو به نوعی به رسمیت شناخته، حالا به صورت غیر رسمی به رسمیت شناخته و سفیر جدید اعزام کرده. این خب نشان از عزم دولت سرپرست و طالبان رو میرسونه که علاقمند هستن. انشالله که جدیت هم به وجود بیایه و اینا متوجه موضوع بشن که نیازمند رابط حسنه با دنیا هستن و بتونن انشالله و شرایط هم ایجاد بکنن که دنیا هرچه سریعتر نسبت به مسائل سیاسی حداقل نسبت به دولت سرپرست تجدید نظری بکنه و بتونن و اطمینانا رو برای جامعه جهانی بدن که بتونن مورد در واقع نگاه جامعه جهانی قرار بگیرن. اتفاق بسته که فعلا چین حداقل در قسمت اقتصادی گام برداشته، امیدواریم که کشورهای دیگه هم مثل جمهوری اسلامی که همیشه پشتیبان ملت افغانستان بوده، انشاءالله کشورهای دیگه هم در این حوزه حداقل کمک کنن ملت ما را، چون وضعیت اقتصادی بسیار وضعیت اسفناکی است.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای احمد یار از شما.
سلامت باشین، تشکر از شما،
لطف کردین، خدا نگهدار. گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، آگاه امور اقتصادی. کمبود دارو و محدود بودن پرسنل در شفاخانه تخار مشکلات زیادی را برای شهروندان این ولایت به وجود آورده. در همین خصوص همکارم سمیع خاوری از تخار گزارش فرستاده.
کمبود دارو و محدود بودن پرسنل در بیمارستان مرکزی تخار بیمارداران را در این ولایت با مشکل روبرو ساخته است. شماری از باشندگان تخار که برای درمان بیمارشان به این مرکز صحی مراجعه کرده اند، با آنکه از رسیدگی پزشکان و کارکنان صحی ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند بیشتر دارو و مواد لازم را از بیرون این بیمارستان با هزینه شخصی خودشان خریداری می کنند. حال آنکه این دارو باید از سوی بیمارستان به بیماران مجانی تجویز گردد.
در قسمت برخورد دکترا ما راضی هستیم، چون زمانی که مریض را به شفاخانه میاریم آدم بخش مربوطه میرون و تحویل میگیرن. ما در قسمت کلام شکایت مشکلی از دکترها تا هنوز ندیدیم.
ظاهرا بیمارداران در این بیمارستان از رسیدگی کادر پزشکی راضی اند، اما نبود دارو در شرایطی که اکثریت مردم این ولایت با مشکلات اقتصادی مواجه اند، ادامه کار را در بزرگترین مرکزی صحی تخار دشوار ساخته است. مسئولان در بیمارستان مرکزی تخار میگویند جدا از اینکه حقوق پزشکان و کارکنان این بیمارستان به موقع پرداخت نمی می شود با کمبود تجهیزات و دارونیز روبرو اند. دکتر محمد آصف محمدی آمیر بیمارستان مرکزی تخار می گوید از دو ماه بدین سو دارو ندارند و نیازمندی های مهم و جدی را در این بیمارستان ثبت و با وزارت صحت عامه کشور شریک ساخته اند. آمیر بیمارستان مرکزی تخار می افزاید رهبری وزارت صحت عامه کشور در تلاش است تا حقوق کارکنان بخش صحت را با استفاده از هر طریق پرداخت نمایند.
سال قبل گذشته که ما را طریق ICRC سلیب ساخت مال میکرد، ما دوای تکمیلی 80% دوای مردم از شبخانه اکمال میشد که مدت دومان میشه دوای به اتمام رسیده و چند بار پیشنهاد کردیم. بدبختانه که ICRC مدت یک ماه میشه که ما را جواب داده و هیچ کمک نمیکنه. از نگاه دوای معاشات شبخانه ما به رکود اقتصادی مواجه است فعلا.
دکتر برهانی دین پویا متخصص داخلی اطفال در این بیمارستان میگوید در عرضه خدمات صحی برای بیماران مشکل ندارند، اما کمبود دارو و برخی تجهیزات دیگر در این بیمارستان کماکان اونها را با مشکل روبرو ساخته است.
فعلا در عرضه خدمات مشکل نیست، اما در قسمت تهیه دارو و ادویه و قسم بخش های تدارکاتی اکثر مشکلات وجود دارند.
بانو شاهی سرقابله وارد نسایی ولادی در این بیمارستان میگوید در عموم 12 پزشک زن در این بیمارستان مشغول کار اند که در تایم های جداگانه مصروف انجام وظیفه می باشند. این پزشک زن می گوید جدا از اینکه بیمارستان تخار با کمبود پرسنل مواجه است، شدیداً نیاز به دارو دارد و باید وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص توجه نماید.
ما در مجموع 12 نفر قابل هستیم. در مجموع کمبود پرسنل داریم. در آینده پرسنل ما اضافه میشه. ما به هر رقم شاید مشکلات حل میسازیم به خاطر از اینکه مردم اینجا به خاطر یک امیدواری میآیند. چقدر وقتی که ما را ICRC سپورت میکرد، ما 80% دوا داشتیم که تمام دوای ما از طریق خود شفاخانه برای مریضا میتاد تا پمپرس کل چیز مریضا. فعلا تقریبا یک دو ماه میشه که با کمبود دوا مواجه هستیم. یکان چیزایی که ضرورت باشه از بیرون سر مریضا میخواییم.
بیمارستان مرکزی تخار که گنجایش 200 بستر را دارد، جدا از عرضه خدمات صحی برای باشندگان تالقان و 16 ولسوالی این ولایت، اکثر اوقات شاهد مراجعه بیماران از ولایت‌های همجوار مانند بدخشان و بغلان نیز است. بزرگترین مرکز درمانی دولتی در تخار که این روزها بیشتر از حد معمول بیمار دارد، اما نبود داروی کامل و امکانات پیشرفته مسئولان آن را نگران ساخته و مجبور به درخواست کمک از وزارت صحت در این قبال شده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب این هم گزارش همکارم سمی خاوری از تخار بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با مشکلاتی که به صورت جدی در شفاخانه تخار وجود داره و این مشکلات طبیعتاً مردم را دچار دردسر میکنه و باعث میشه که امکانات به اندازه کافی در دسترس مردم نباشه. انشاءالله که راهکارهای پیدا شوه و این مشکلات به حداقل برسه. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.